بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما در مقدمه واجب تمام شد. اونچه را که میخواستیم در مقدمه واجب اثبات کنیم و آن عبارت بود از حکم تشریعی، نتوانستیم. ادله ای که برای این معنا اقامه شد عبارت بود از برهان و استقراء و وجدان. هیچ کدام از این ادله توان اثبات این مقصود ما را نداشت و آنچه را که یافتیم محل نظر نیست. آنچه را که یافتیم دو حکم عقلی بود، یکی الزامی و دیگری ارشادی. این وجدانی است و مورد قبول. و آنچه را که یافتیم در کانون ذهن و در ارتکاز اجمالی صفتی بود نفسانی و به تعبیر محقق عراقی روح الاراده و به تعبیر شیخنا الانصاری اون اراده فنهانی، اون اراده اجمالی. این هم هست، ولیکن این محل بحث نیست. اون چرا که محل بحث اعتبار الفعل علی ذمه العبد، یعنی مولا دینی را بر گردن عبد قرار بدهد، هم چنانی که در دیون و عرفی مثل واجبات و محرمات که اینها تکالیفی هستند. لم نجد، وقتی لم نجد فمیگوییم وجوب غیری منتفیه. بنابراین دنباله بحث مقدمات واجب، مقدمات مستحب مطرح میشه. خب حالا مقدمات واجب این چنین شد، در مقدمات مستحب چی میگویید؟ فرض میکنید مشرف میخواییم میشید به حرم مطهر، خب زیارت حضرت مستحبه. آیا این قدم زدن ها و رفتن در این بارگاه مشرف شدن که مقدمه زیارته، آیا بر اینها هم حرفی هست؟ در اینها هم سخنی هست؟ آیا اینها مستحب هست یا نیست؟ الجواب الجواب، اگر مراد از استحباب عبارت از جعل شرعی، یعنی شارع اعتبار کند در ذمه این عمل را به عنوان استحباب، کما اینکه واجب به عنوان وجوبه، منتها فرق بین دو اعتبار عبارت باشه اونجا ترخیص نیست، یلزم، و اما در مقدمه مستحب قرارش ترخیص در ترکه. یعتبر الفعل علی ذمتک مع الترخیص فی الترک. این هم باز یافت نمیشه، دلیلی بر این معنا نداریم. الا انه یبقا سؤال بر این معنا، و اون این که در روایات بسیار وارد شده، و اون این که در مقدمات واجب نسبت به حج و در مقدمات تشرف به زیارت حضرت سید الشهدا هر قدمی برداشتن بر این راه رفتن ثوابهای کذایی دارد. خب این ثوابها بر چیه؟ بر ارشاد عقلیه؟ کلا. این ثوابها بر اون اراده درونی است، اون میشه بحث نیت. پس این ثواب ها بر چیه؟ این جوابش این است که حالا تفضل منه تعالی از باب استحقاق بر عمل نیست که بگوید من واجب کردم این قدم ها را برای رفتن به مکه، چون مقدمه واجبه پس مستحق اجر و ثوابیه. البته اونجا هم استحقاق نیست، ولیکن استحقاق ظاهری و عرشبت که فنی به اصطلاح، یعنی در مقابل عمل اجر دادن. چون نگفته است انجام بده، اگر چیزی عنایت کرد به رحمت الهی است. اینم باز حله. یعنی از این ادله نمیتوان باز برگشت کرد و بگوییم نکشف بر اینکه کشف میکنیم مقدم واجبه، یعنی یک بیان دیگری. اگر چنانچه واجب نبود مقدمات حج، پس چرا اجر و ثواب میده؟ اجر و ثواب بر چی میده؟ بر اون عشق باطنی یا بر اون حکم عقلی؟ لابد تشریع کرده. جوابش اینه که نه، ثواب دادن اعم است از حکم. یمکن خدای متعال به چیزی ثواب بدهد و در اون چیز حکمی هم نباشه. لطفا این کار بکنه. بله، اگر ما این مقدمات را به قصد زن مقدمه بیاریم، یعنی بگو این قدم برمیدارم برای تشرف و آستان مقدس و زیارت اون حضرت، اینجا برمیگرده ثواب روی احمد الاعمال که جواب چه سابقا دادیم، و اون اینکه ثواب بران عمل میشود منتها مضاعف چون قدمها برداشته شد به این نگر. خب، حالا تمام الکلام در مقدمه مستحب. ننتقل الى مقدمه حرام. محقق نائلی علی الله مقامه در مقدمه حرام کلام مفصلی بیان کرده و به سراغ ایشون هم دیگران رفتند و اشکالاتی کردن. محقق نائلی میگوید بر اینکه مقدمه حرام بر سه قسمه. قسم اولش حرام به سرایه، قسم دومش حرام به تجری، قسم سومش جائز مطلقه. تکرار میکنم، قسم اول، حالا میگم اقسام چیه، فهرست میگم. حرام به سرایه، عنایت در این کلمه به سرایه، حرام به سرایه. قسم دومش حرام به تجری، قسم سومش حرام نیست و جائز. این یک مطلب. مطلب دوم، در تمام این سه صورت باید فرض کنیم شخص مرتکب حرام میشه، منتها به سه صورت، صورت اولا و دوم و سوم، تا صدق کند مقدمه حرام انجام داده. دلیل اگر حرام را انجام ندهد معنا ندارد مقدمه حرام. این هم مثل دوم. حالا برای اینکه این سه قسمی که ایشون بیان کرده در یک مثال این را ما پیاده کنیم، بعد بحث کنیم برای اینکه حکم در اینجا چیه. فرض میکنیم خانه ای در او مشروب خورده میشه، خانه در او شرابخوری است، خانه است که حرام در او انجام میشه. سه نفر در اینجا میخوان وارد بشن که این سه نفر سه قسم میزا را بیان میکنه. القسم الاول، اون شخصی، سه نفر هم اینجا ایستادن میخوان وارد این خونه بشن. شخص اول اونچنان است که میداند اگر وارد این خانه شد اجبارش میکنن به شراب. اونایی که تو این خانه هستن او را اجبار میکنن به شراب خوری، تهدیدش میکنن، دست و پاش میبندن، حالا هر جوری میخواید فرض کنید. این یک نفر این حالت داره، ایشون میگه این حرام کنه به تصدی که میگین معنیش چیه. فرد دوم میخواد وارد بشه و میدانه که اگر وارد بشه اجباری در کار نیست، مجبورش نمی کنن، شیشه های شراب هست، جبرش نمی کنن به این کار، ولی خود به قصد شرب خمر وارد خانه میشه. این میشه حرام به تجلی، اجباری نیست در کار، ولیکن قصد میکند که برود و شراب بخورد، اینم آدم دوم. شخص سوم آزاد مطلقه، میداند اگر در این خانه برود عده‌ای دارن شراب میخورن، وارد خانه میشه بدون قصد شراب خوردن، نه نمیخواد شراب بخوره، میره این خانه در دیوارش تماشا کنه مثلا، ببینه اینا چیکار میکنن. این آقا هم اگر وارد بشه بهش کاری ندن، هیچ کاری ندن، بفرما چای بخور، خود قصد نمی کند، اونها هم این اجبار نمی کنند، این کارش جائز، این بره توی خانه، عیبی ندن. این سفرست شو، فهرست این شو. حالا بیدیم سر حق، میگه اولی که وارد این خانه میشه و میداند که اگر وارد بشود اجبارش میکنند به خوردن شراب، با این حالت وارد خانه میشه. این حسابش رو کن چجور آدمیه؟ این آدمی است که خود را مجبور میکند به حرام خوردن بل اختیار. وقتی این چنین شد میگوید حرمتی که بر شرب خمر هست منتقل می شود به دخول در خانه. این دقت هست در اینجا، اینه بهش میگه حرمت به سرایه، سرایت می کند حکم شرب خمر من شرب الخمر الى الدخول، دخول در این خانه مقدمه است، مقدمه حرامه. حرام خوردن شرابی است که بل اجبار گردنش میاد، ولیکن این ورود بل اختیاره، اون میشود بل اجبار، این میشود بل اختیار، اون چرا حرام باشه، این حرامه، دلیلش اینه. میگن اونی که در تحت قدرت اوست دخول در داره، اون یا که عمل میشه در قدرتش نیست. العلتو فی اختیاره و هو الدخول والمعلول و هو شرب الخمر لیس تحت قدرته، پس حرمت او لغو، ینتقل الحرمت منزل مقدمه الى المقدمه، فيكون این دخول حرمت علیه عقاب شرب خمر بر این دخول در دار میشه. این روش میگه حرمتون به سرایه، دلیلش هم همینه. میگه کدوم مخدوره؟ این مخدوره، وارد شدن مخدوره دیگه، خب معلومه. اون یکی که فرض اجواره چرا اون حکم برداره؟ محال حکم کردن. مولا بگوید بعد از اجبار حرام است بر تو شرب خمر، مولای من دیگه قدرت ندارم. خیلی خوب، حالا که قدرت نداری بچی قدرت داشتی برو. این تعبیر میکنه الحرمت به سرایه. عبارتی داره در اینجا خیلی عالی که عبارت براتون میخونم در عدد تقنینات، که آقایون عزیز که اهل مراجعه هستن ببینن ایشون چجور مراجعه عبارت گفته. در عبارت اجود جلد 1 صفحه 362، اما علی الاول، همین اولی که گفتیم، فلا اشکال فی حرمتها، یعنی مقدمه، یعنی ورود این نفر اول ما ورود، فانها هی التي تتعلق بها القدره والاراده. میگه اونی که مقدور و اراده‌ایه این اولا و بالذات قدرت و نینه. اول کار جناب عالی بیرون خونه بودی، به این خانه چکار داری؟ جناب عالی این آدم بیرون خونه بود، کسی به اون کاری نداشت، خونه رو اینجا نه، ورود داخل میشه بالقدره. فإنها هي التي تتعلق بها القدرة والإرادة أولا وبالذات والمعلول، إنما يكون مقدورا بتبعها. معلول چیه؟ خوردن شراب. بتبع این فتسری، ایش گفتیم حرمت بسرایی، الیها الحرمت المتعلقت بهی، بهی یعنی معلول، زمین مذکره، بها یعنی علت. حرمت از اونجا میاد اینجا، این میشه میگه حرمت به سرایی. بعد یک مثال عرفی، یک مثال شرعی هم میزنه در همون تقریرات. میگن در اینکه فرض کنی یه آدمی میخواد وضوع بگیره، میاد یک مثال فقهی هم زمینه میکنه. خب این مثال فرضیه، مثال فقهی اینطور، فرض کنی یه آدمی در میخواد وضوع بگیره، در زمین مباح وضوع میگیره. حالا اینجا که ما نشستیم زمین مباح، این آدم اینجا وضوع میگیره، آب وضوع میرزه روی زمین مباح، جریان پیدا میکنه، یه متر دو متر ده متر اون طرف زمین غصبیه، اونجا آب میرسه. خب آب وضوع برد در زمین غصبی تصرفی است از من در اونجا بالاختیار. یعنی بالاختیار، مقدمش بالاختیاره. میگه خب حالا اینجا کدوم حرامه؟ رو این قاعده این وضو گرفتن حرامه. چرا؟ زدی این بالاختیاره. بابا تو زمین مباح دارم وضو میگیرم. بله که در زمین مباح وضو میگیریم، ولیکن این زمین مباح وضو میگیری آب میده تو زمین غصبی، اونجا تصرف میشه. میگه حرمت او میاد این رو، وضوی شما میشه حرام، وضوی حرام میشه باطل. میخواد بگه وضو باطل، یعنی اگر این وضو حرام شد میشه باطل، اگر این وضو حرام نشد فقط غصب حرامه. غصب حرامه، به این وضو کاری نداره. شما وضو درسته، کار حرامی هم کردید. سر مطلب اینجوریه، میگه حرمت از اون میاد رو این. خب وقتی از اون، یعنی منظورم زمین غصبی، میاد روی این وضو، این وضو میشه حرام، شد حرام میشه باطل. فرق فتواش اینه که آقای مرجع، اگر ما از شما سوال کنیم وضو میگیرم در جوان در زمین مباح، از این زمین مباح آب وضو میره تو زمین غصبی، آیا وضو من باطله یا نه؟ چی جواب میدیم؟ مرحوم میرزا باید بگه این وضو باطله. خب اون چی میشه؟ میگه اونم عقاب داره، اون کتک اونو میخوایی که قد صورت از درو کردی، وضو هم درسته. و اما اگر بگیم سرایت میکنه منتقل میشه به اینجا، وضو عرض کنم که باطل میشه. این فرع فقهی رم در اجود ملاحظه کنید دنبال همین حرف میزنه.
تصریح حرمت از المقدمه به مقدمه، اگر بگیم مجرد امنیه هست، او سبومی رم باید بگیم که جایز نیست، حرامه، چون سبومی هم ورود و دخول را داشت، نیت چه فقط نداشت.
حالا اجازه بدید من در این قسمت اولی حرمان سامون باشه، با اجازه شما میرسیم سر اونا. عرض کنم که این سیدنان استاد به سراغ ایشون میاد، میگه آقای میرزا چه حرف شما میزنید؟ خود شما در جاهای متعدد و مکرر فرموده اید المقدور بالواسطه مقدور، المقدور بالواسطه مقدور. شما چرا اینجور میگید؟ بر اینکه اونی که تحت قدرت هست، اون عمل هر شبت که این مقدمه هست، و اما اون از تحت قدرت نیست، اونم تحت قدرته. یعنی المعلول اذا صار قدرته علته تحت القدره، عرض کنم که علت تحت قدرت هست، المقدور بالواسطه مقدورون. نمیشه به شما بگید این دخول غیر مقدوره، این دخول مقدوره، و اما او عرض کنم که غیر مقدوره و نمیشود حرمت بر او بمانه. نه، اون هم مقدوره. حالا مثال بزنیم، کسی که تیر میزنه، تیر میزنه، عرض شود که به شخص دیگر خدا نکرده از بین میره، اونی که تحت قدرتش هست اینه که ماشه رو اینجا حرکت بده، ماشه رو که حرکت داد این تیر خارج میشه میره اونجا، شما میتونه بگی این قاتل عمدی نیست؟ چه حرفیه؟ خب این که تحت اون که تحت قدرت هست معلول تحت قدرتی به واسطه قدرت بر علتش، علت وقتی تحت قدرت بود معلول هم تحت قدرته. پس بنابراین این چنین خواهد شد که حرمت وجهی نداره از برای سرایت، پس بنابراین این مقدمه جائز خواهد بود، به این معنا حرام نیست و از این مقدمه حرام سر جاش هست. الحرمت به سرایت مورد قبول نخواهد بود. این ایراد استاد بر این قسم اول که محقق نائلی فرمود بر این که حرمت به سرایه میاد روی مقدمه یکون المقدمه حرامن، فتوا بر این است که نه این مقدمه حرام نیست. چرا حرام نیست؟ به جهت خاطر این که دلیلی بر حرمت این نیست. اون چرا که حرام است ذل مقدمه است و هو الغصب، اون حرمتش سر جای خودش باقیه و این مقدمه حرمتی نداره، اون مقدوره به واسطه قدرت بر این. بنابراین این مقدمه حرام نخواهد بود، وضوع باطل نخواهد بود و عرض کنم که حرمت تصرف فقط در اینجا هست و سرایت نمی کند حرمت بر او. آری در یک فرض استاد میگه عیبی نداره، اینو دقت کنید، میگه در اینجا تغایر وجودی بود بین علت و بین معلول. علت بود دخول در دار، معلول بود خوردن شراب شرب خمر. اگر در جایی ما فرض کردیم دو عنوان بر یک معنون صادق بیاد، در اونجا بله هفت درسته، علت و معلوم عرض کنم هر دو حرام خواهد شد. مثال میزنه برای این کار، میگه فرمود حتک نکن مؤمن را. اینم دقت کنید مسئله فقهی شد محل اطلاع بشه. حتک مؤمن حرامه. خب جناب عالی در مجلس نشسته، شخصی وارد میشه از محترمی، از بزرگان، از علما، از مراجع، ورود این شخص اقتضا میکنه که آدم جلو پاش بیسته. خب بله فرض کن شخصیت روحانی علمی خیلی پاکیزه مقام عالی، هم عند الله و هم عند الناس این آدم محترمه. خب اگر من بلند نشم جلو پای این، حد که او هست، این جلوس من، جلوس و عدم قیام، عدمی نه، این جلوس، این جلوس دو عنوان برای صادق، یکی عنوان جلوس و دیگری عنوان حتک. حتک بر خود این صادقه، این علت برای اون عنوان میشه، یعنی جلوس علت میشه از برای حتک، منتها وجود علت و معلوم در واقع یکیه و هو همین جلوس. حتک عنوان انتزاعیه، یسوق علی الجلوس، اون عنوان که حرام شد این جلوس شما در اینجا حرام میشه، اینجا رو ما قبول داریم. اگر در جای وجود مقدمه با وجود ذل مقدمه دو تا بود، همون حرفی که گفتیم، مثل همون خوردن شراب و ورود در خانه عرض کنم این چلی. و اما در جایی که عرض کنم علت و معلول یک وجود داشت، بله در اونجا حرمت به سرایه قبوله. خب حالا تمام کلام در قسم اول، میایم سراغ قسم دوم. قسم دوم را در اون آدمی فرض کردیم که این شخص بالاختیار وارد این خانه میشه و شراب را هم بالاختیار میخورد، بالاجبار نمیخوره، با قصد شرب خمر وارد این خانه شده. اینجا ایشون میفرماد که حرام به تجریه، حرام به تجریه. استاد میفرماد که نه حرام به تجریه نیست. چرا؟ به جهت اینکه حرمت تجری را ما در محل خودش ما هم نفی کردیم. تجری حرام نیست، عقاب داره، بله عقاب داره برای این مقدمه، یعنی وقتی وارد شد به قصد حرام در این خانه به قصد شرب خمر تجری کرد اول مولا، خود این قصد موجب تجریه، یک موجب استحقاق عقاب هست، دو ولیکن فعل تجری شما هم گفتیم ما هم قبول داریم شیخ هم فرمود حرمت نداره تجری، عقاب داره. پس بنابراین این مقدمه را ما نمیشه بگیم حرام به تجری، بلکه یعاقب یعاقب على این دخول ولیس هذا حراما، حرام به تجری که حرام نفسی باشه نیست، حرام غیری هم نیست. فان قلت خب حرام نفسی نباشه قبول، دلیلی بر حرمت تجری نداریم، حرام غیری هم نیست دینه نیست اونم نیست. چرا؟ به جد حرام غیری به چه کیفیت میاد رو عمل؟ روی وجوب مقدمه میاد. چطوری میشه؟ به این بیان اگر چنون چه ارتکاب حرام ترک حرام متوقف شد بر ترک مقدمه، در اینجا از باب مقدمه واجب ترک مقدمه میشود واجب، فعل مقدمه میشه حرام به حرام غیری. ولی در اینجا فرض بنه که این شخص وارد که شد در این منزل ارتکاب حرام رو به اختیار میکنه، وقتی به اختیار میکنه پس ترک شرب خمر در این خانه متوقف بر ترک دخول نیست، تا ترک دخول حرام باشه فعل دخول حرام غیری باشه، بلکه متوقف است بر ترک اراده، چون بالاراده دارد اینجا شرب و خمر میکنه، ترک اراده بر مواجبه نه ترک دخول. بنابراین این دخول در فرض دوم نه حرام بالاستقلال و حرام نفسی به حرمت تجری و نه به حرام غیری از باب مقدمه واجب، علاوه بر این که ما مقدمه واجب رو هم واجب نمی‌دونیم تا برسیم به قسم سوم. صلی الله